بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث در واجب مشروط سه مقدمه در نظر گرفته شد که قبل از ورود به بحث عرض کنم. مقدمه اولا در تنقیح محل بحث بود که مراد اشتراط وجوب است نه واجب، و خصوصیاتی که در این باره اشاره شد. مقدمه دوم عبارت بود از مراحل شرط، که شرط مخصوص به واجب نیست، بلکه در ملاک و اراده و جعل تمام اینها شرط قبول میکنه یا قطعا و اما نسبتا در اونها شرط وارد هست و لحاظ میشه. مقدمه سوم عبارت است از اون مقدمه ای که محقق نائلی علی الله مقامه در همین بحث واجب مشروط عنوان کرده و مقدمه خوبی است. یک مقداری از او تماس با مقام نداره، ولیکن قسمتی از او را ایشون ارتباط میده با مقام. میگه این بحث را و در اینجا عنوان میکنم به صورتی و به نحوی با بحث واجب مشروط ارتباط پیدا میکنه که خواهیم گفت. بنابراین لا بأس که به این مقدمه هم بپردازیم و استفاده از فرمایشات ایشون بکنیم. ایشون انصافا محقق بزرگوار و مجددی است در برنامه کارها و مباحث اصولی تجدید میکند کیفیت سخن را از گذشتگان خود، یعنی سخن او یک آب و هوای مخصوص به خود داره. ایامی که ما در نجف بودیم و خدمت اساتی، کلن آب و هوای بحث نجف به آب و هوای کلمات مرحوم میرزای نائلی تلقی می شد و رونقی که در ابحاث اساتید بزرگ بود همین فرمایشات ایشون بود، یعنی چون غالبا شاگرد ایشون بودن و آب و هوای مخصوص و خوبی داشت در مقابل صاحب کفایه، و ایشون تقریبا افق فکرش با مرحوم شیخ اوفق بود تا صاحب کفایه. الله کل تقدیر، این مقدمه عبارت است از تنقیحی در قضایای خارجیه و حقیقیه. اولا تعریف میکند قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه را که در گذشته هم مقداری در این باره صحبت شد، حالا تکرار میکنیم. قضیه خارجیه عبارت است از اون قضیه ای که موضوع او محقق الوجود باشه در خارج، یعنی موجود خارجی را بر او حکمی کنیم، نه موجود مفروض الوجودی، نه بلکه محقق الوجود. مثلا فرض کنید میگیم جا زیدون. خب جا زیدون، زید یک موجود مفروض الوجودیه، محقق الوجودیه، میگیم جا زیدون. حالا موضوع شخصی باشه یا موضوعش جمع باشه، میگیم جا الطلاب الی المدرسه، طلاب همه به سوی مدرسه آمدن. اینم باز قضیه خارجیه است، منتها موضوع او افراد متعددیه. در عوض این که بگیم زید و عمرو بک و کذا، میگیم جا الطلاب الی المدرسه. حالا مثالش هم در کلمات قتل زیدون یا قتل من فی العسکر، هر کی را که در عسکر بود، در ارتش بود، همه کشته شدند. قضایای حقیقی موضوع اونها نه، موضوعی است کلی قابل انطباق بر افراد و افراد مفروض الوجود نه محقق الوجود. مثلا میگیم کل عالم یجب اکرامه، هر عالمی اکرام او واجبه. المصطفی یجب علیه الحج. خب این کبرای کلی است المصطفی، فرد الی یوم القیامه ممکنه داشته باشه العالم هاکدا. پس بنابراین فرق بین قضایای خارجیه و قضایای حقیقیه این طوریست، الا انه یشید که گاهی بعضی از قضایا مرکب بشه از قضیه خارجیه و قضیه حقیقیه، ترکب پیدا میکنه. و اون اگر قضایای خارجیه مقترن به شرط باشه، تارتن میگویم اکرم زیدن، زید رو اکرام کن، قضیه خارجیه است، این بزرگوار شخص خارجی است. فرض کنید مولا میگه برای این که این شخص رو اکرام کن. و اخرى اقول ان جاء زیدون فاکرمه، اگر زید آمد اکرامش کن. این شرط این قضیه خارجیه را میبره روی کلی. ان جاء مفهوم کلیه، که کجا به چه نح، مفهوم کلی له افراد کثیره. انجا که کی، صبح بیاد، عصر بیاد، چگونه بیاد، چه وقت بیاد، با اجازه بیاد، بدون اجازه بیاد. این جنبه کلیت پیدا میکنه، یعنی مجیء او مفهوم کلی قابل للانطباق علی کثیرین. اما خود زید یک فرد خارجیه. از جنبه این که زید هست، زید موضوع خارجی، بله موضوع خارجی. و اما از جنبه این که شرط در اکرام او شده و این شرط قابل از برای عرض کنم انطباق بر افراد کثیری است، فیترکب هذه القضیه من القضیه الخارجیه و القضیه الحقیقیه. بهشون تعبیر میکنه لهو جنبتون، لهو تماسون و لهو مساسون مل قضایا الحقیقیه، به این تعبیر. حالا ما تعبیر میکنه مرکب میشه از هر دو. خب اینم عیبی نداره، این مطلبی است. پس نتیجه قضایای ما اینطور میشد: حقیقیه، خارجیه، المرکب من هما. مرکب در جایی است که مشروط بشه به شرط قابل انطباق بر متعدی. خب مجیء زید اقسامی داره. مجیء زید کلیست، خود زید شخصیه، ولی مجیءش ببینید آقا خود زید شخصیه، ولیکن مجیء او اختلاف داره. صبح بیاد، عصر بیاد، امروز بیاد، فردا بیاد، فرض کنید با لباس روحانی بیاد، با لباس شخصی بیاد. این مجیء یک مفهوم کلیست که قابل انطباق بر افراد کثیر میشه. مثل اکرم کل عالمین، اکرم کل عالمین. ما چرا میگیم این قضیه حقیقی است؟ چون مفهوم العالم مفهوم کلیه، انطباق می شود بر افراد کثیری. افراد وقتی منطبق شد بله خصوصی میشه، ولیکن مفهوم مفهوم کلی قابل انطباقه. اینجا خب برادر عزیز، ما میخواییم این شخص اکرام کنیم. ما که نمیگیم مجیع همطور به طور کلی که خیلی خوب، پس یه شخص خاصی الان مورده، اونی که مجیع بر اون منطبق میشه این یک آدم خاصیه، مخصوص، یعنی شخص زید به خصوصه. از نظر این که مورد خاص و موجود خارجی است، خب میشه شخصی. از نظر این که اون مفهوم مجیع فعل او هست، کلیت داره، مورد انطباقه، مخصوص همین معناست. علی کل حال عرض کنم که ثم ینتقل به نکاتی که در مورد مورد اشاره قرار میده. نقطه اولی که مورد اشاره قرار میده این است که قضایای حقیقی کبریاتی است که در اقیسه قرار میگیره. در قیاس ها قضایای حقیقی کبرا قرار میگیره در مقام استنباط در غیر او. مثلا میگیم زیدون مستطیع و کل مستطیع یجب علیه الحج. زید رو ما شک میکنیم به این که آیا این زید یجب علیه الحج ام لا. خب اینا میخواییم حکمش رو معلوم بکنیم. چگونه معلوم میکنیم؟ میگیم زیدون مستطیع و کل مستطیع یجب علیه الحج. نتیجه میگیریم که زیدون یجب علیه الحج. القضیه حقیقیه تقع کبریات للاقیسه در مقام استنباط او غیره. و اما قضایای خارجیه اینطور نیست. مثلا فرض میکنید طلاب این مدرسه، زید جز اونهاست، طلاب حاضر شدن در مدرسه، شک میکنین که زید وارد مدرسه شده یا نه؟ قیاس ترتیب بدین، زیدون من طلاب المدرسه و کل من هو طلاب المدرسه قد اتا فزیدون قد اتا. این شکل قیاسه ولیکن غلطه. همونی که اونجور در اونجا ما ترتیب قیاس دادیم، قیاس در اینجا در اولی خوب بود، شک میکنیم زید واجب الحج یا نه، میگیم زیدون مستطیع اون، بله. کل من کار مستطیعن یجب علیه الحج، بله، فزیدون یجب علیه الحج. این خوب پیش رفت. طلاب مدرسه 100 نفرن، همه آمدن، شک میکنیم زید آمده یا نیامده، یعنی 99 نفر الان در مدرسه است یا 100 نفر. اینجا ترتیب بدیم قیاس را، بگیم زیدون من طلاب مدرسه اینجا مثلا. بسیار خوب. کل طلاب المدرسه قد جاء فی المدرسه، اینم کبرا. نتیجه این که زیدون قد جاء، این قیاس درسته؟ نه. دقت بکنی درسته. چرا؟ برای اینکه کبرا رو که میخوای بگی، میگی کل من هو طالب المدرسه قد جا، این مشکوک، کل در اینجا معلوم نیست، شاید این آقا نیامده، 99 تا کل نیست. این کلی که میگی و میخوای نسبت به زید وارد کنی لاینطبق، باید علم داشته باشی به او. اگر علم داری به مجیء زید قیاس رو میخواد، اگر علم نداری کبرا غلطه. اگر علم دارن به این که زید آمده، علم دارن که 100 نفر آمدن، قیاس میخواد چه کنه؟ کبرا برای چی میخواد قیاس ترتیب بدی؟ برای نتیجه حاصله، لا یقاس به اونجا. اگر علم نداری کبرا درست نیست که دیگه کل من هو طالب فی المدرسه قد جا. وقتی اینطور شد، پس نتیجه این میشه که قضایای خارجیه لایقه و سر رو فی ذالک. سر این است که در اونجا کبرا که میگوییم کل من هو مستطیع یجب علیه الحد، مستند کبرا آیه مبارکه است: ولله علی الناس حج البیت من استطاع علیه سبیلا. کبرا مستند خارجی داره. در قضای خارجی کبرا مستند خارجی نداره، کبرا تحقق خارجی میخواد. من که میگویم کل من فی المدرسه جا، این هیچ مستندی ندارم اگر خودش، یعنی باید زیدم آمده باشه تا صد نفر آمده باشن. لم یستند الکبریات فی القضایا خارجیه الى ما هو خارج عنها و انما یستند الى نفسها، یعنی خود او باید تمام بشه. هر صد نفر از باب مثال که طلاب این مدرسه هستن بیان، اون وقت من بتونم بگم کل من فی المدرسه قد حضر قد جا، این درست میشه. پس بنابراین این یک مطلبی که اشاره فرموده ایشون. مطلب دیگری که اشاره میکند این است که این مطلبی که گفته میشود در السنه و اون دوری است که در قضایا و در قیاس ها گفته میشه در کلیه اقیسه، مسئله دور معروف، و اون این است که دور معروف این چنینه که کلیت کبرا در هر قیاسی متوقف است بر علم به صغرا، تا من بتونم اون کبرا را بگویم. علم به صغرا هم متوقف است بر کبرا، همینطوره دیگه. شما اگر بخواهید علم پیدا کنید به صغرا، باید علم پیدا کنید به کبرا تا از کبرا منتقل به صغرا بشید. کلیت کبرا هم متوقف است علم به او به علم به صغرا. این دور دور معروفیه. ایشون میگه این خلط شده بین قضایای حقیقیه و قضایای خارجیه. همینی که الان گفتیم، همینی که الان گفتیم پاسخ این دوره. این خلط بین القضایا الحقیقیه و القضایا الخارجیه. کجا این دور هست؟ در قضایا خارجیه است. همونطوری که گفتیم علم به این که همه آمده اند در مدرسه متوقف است بر این که علم پیدا کنم زید آمده. این خوبه. اون وقت علم به زید پیدا کردن متوقف میشه بر او. این دور در اینجا هست، اما در اون کبریات دیگه دور نیست. چرا؟ چون مستندش دلیل خودشه. اینم نکته دومیست که ایشون اشاره کرده. عرض کنم که در فرق بین قضایای حقیقیه و قضایای خارجیه. نکته سوم میگه باز اصولیین خلط کردن بین قضایای حقیقیه و خارجیه. علم الامر مع بل امر الامر مع علمه به انتفاع الشر هل یجوز ام لا. میکرد مباحث اصولیه. قال بعضهم یجوز و قال بعضهم لا یجوز. اینها هم باز خرج کردن این مطلب را. این در کجاست؟ در قضایای حقیقی است یا در قضایای خارجیه؟ در کجا جایزه و در کجا جایز نیست؟ مشخص کنید تا ما جواب بدیم. امر الامر مع علمه به انتفاع الشر کجا یجوز و کجا لا یجوز؟ نقح الموضوع ثم اسأل. آیا در قضایای خارجیه یا در قضایای حقیقیه است؟ میگه خلط بود بین این دو. قال بعضهم یجوز و قال بعضهم لا یجوز. و تنقیح ان یقال در قضایای خارجیه لا یجوز، در قضایای شرطیه، در قضایای حقیقیه یجوز. اگر شما به صورت قضیه خارجیه امر کنی بگی جئنی بالماء، آب را بده من، با این که میدانی آب در لیوان نیست، این غلط لا یجوز. اما در قضایای حقیقیه عیبی نداره، با علم به انتفاع امر کن، بگو ان کان عندک ماء فسقنی. به صورت کبرای کلی قضیه حقیقیه. اگر آب در اختیارت هست به من بده، با اینکه میدانم الان آب در اختیارش نیست، یک ساعت دیگه در اختیارش میشه. علم الامر مع علمهی به انتفاع شر یجوز. پس یجوز و لا یجوز موضوعش را معلوم کنید. به صورت مبهم نباید گفت در قضایای خارجیه لا یجوز و در قضایای حقیقیه یجوز. اگر در قضایای حقیقیه، در قضایای خارجیه با اینکه میدانیم به اینکه در آب در اختیار مأمور نیست، نمیتوانیم بگیم اسقنی هذا الماء، این آب را به من بده، اون آب را بده، اون لیوان آب را بده. آب نداره ایدایت. اما در قضایای حقیقی میگیم این اگر آب در اختیارت قرار گرفت بده، اونجا با اینکه میدونی عیبی نداره. اینم واضحه که از نکاتی است که ایشون اشاره کرده. خب بعد وارد میشه ایشون در امتیازات قضایای حقیقیه بر قضایای عرض کنم خارجیه. اینو دقت کنید، میهرم از قضایای حقیقیه با قضایای خارجیه این فرق را داره. در قضایای خارجیه میزان احراز شرایط است و وجود لحاظی شرایط کافیه در عرض کنم قضایای خارجی. میگه شما اگر بخواهید فرض کنید، حالا مثال میزنیم، شما مولا و عبدی شخصی کارگری در اختیارتون هست، به او دستور بدید که به من آب بده. حالا از اون جهت که آب در اختیارش هست نیست کار نداریم، آب در اختیارش هم هست، این کی میتونید به او دستور بدید؟ در وقتی است که شما باور کنید که او قادر است بر این کار. آب در اختیارش هست، قدرت هم داره، شرایط هم موجوده، عاقل بالغ مکلف یفهم، همه اینها مفاهیم ذهنیه. وقتی که این احراز شد میگید آب بده، کاری به وجود خارجی نداره آیا واقعا آب در اختیارش هست یا نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه شما رو موضوع خارجی نمیتونی امر بکنی، فعلا داری امر میکنی و مجرد امر کردن اون چرا که طلب میکند وجود لحاظیه در قضایای خارجیه. باب شهادات از همین قبیله، شاهدی که شهادت میدهد به این که زید عادله به وجود لحاظیه، یعنی لحاظ کرده اخلاق او را، لحاظ کرده روش او را، لحاظ کرده سخن او را، لحاظ کرده افعال او را، میگه زیدون عادلون سوا اون طابق الواقع املا. حکم حاکم بر این قبیله، الحاکم یحکم امروز اول ماهه به وجود لحاظیه. چرا؟ شاهد میاد شهادت میده خدمت آقا به این که ماه را دیدم، بله ماه را دیدم، 10 نفر 20 نفر چقدر شهادت میدن. الحاکم یحکم قد حکمتو دشه میزن به طلوع ماه، کلا دیدی خود آقای ماه را؟ نه. پس به چه لحاظ گفتی؟ به وجود لحاظی، یعنی ثبت عندی لحاظ کل الامر، قضا شهادات کل علم رجال مبتنی بر همینه. آقایون که 1000 سال فاصله دارن با زراره، زراره رو که ندیدن، در کتاب می‌نویسن زراره من عدول عرض کنم که اصحاب حضرت امام صادق و امام باقر. از کجا میگی؟ فقط وجود لحاظیه، یعنی سوا انطابق الواقع اولا، نمیدونن که مطابق واقع یا نیست. واقعیت احراز شده و شهادت روی احراز است نه روی واقع. نمیگوید اشهد انه عادل لو کان عادلا فی الواقع، لو نداره، میگه الان انی اشهد انه عادل. خلاصه در قضایای عرض کنم که خارجیه، فی باب القضا، فی باب شهاده، فی باب حکم الحاکم و فی کل امر من هذا القبیل، وجود لحاظی شرائط محقق اون هست و کاری به واقع نداره و هذا برخلاف قضایای حقیقیه. قضایای حقیقیه میره روی واقع. قضایای حقیقی میگه المستطیع یحج، اونی که واقعا مستطیعه حج میکنه، اونی را که عادلون یجوز الاقتداء به، ولو من ممکنه اشتباه کنم، ولیکن حکم شرع رو واقع رفته. العادل یجوز تقلیده، العادل یجوز ینفذ حکمه، القاضی العادل ینفذ قضاؤه. حکم شرعی به نحو قضیه حقیقیه میره روی واقع. واقع امتیازی است در قضایای حقیقیه نسبت به قضایای عرض کنم که خارجیه. این امتیاز رو داره که قضایای حقیقیه موضوعش واقع است. الواقع واقع و له حقیقه. و اما در قضایای خارجیه واقعی در مطرح نیست. در این مثال هایی که گفتیم فقط علم و احراز اون گوینده عرض کنم هست، بنابراین واقع ممکنه نباشه، مع الاسف ممکنه خطا کند قاضی، ممکنه خطا کند شاهد، ممکنه خطا کند مفتی، ممکنه خطا کند. فتوای مفتی حجته، حجیتش بر اساس احرازه. قد یکون یخطأ، واقع الخمر حرامون، الخمر حرام به لحظه قضیه حقیقیه، ولیکن قد یفتی به لیت اشتباهن. اشتباهن این خطا از کجا میاد؟ از روی احراز او میاد. حالا تا اینجا انشاءالله بقیه کلام برای بعد. صلی الله.